أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
عيد امامت و ولایت آقا امام زمان علیه السلام بر همه شیعیان، بالاخص شما خواهران و برادران عزیز، مبارک باشه ان شاء الله. این جشن و شادی رو و این عرض ادب ان شاء الله ذخیره دنیا و آخرتمون قرار بگیره. ما که این روز رو جشن میگیریم به عنوان آغاز امامت و ولایت آقا امام زمان علیه السلام، مبتنی بر بینش و معرفتی هستش که قرآن کریم و خود معصومین علیه السلام به ما میدند. امامت باطن نبوت هست و باطن توحید هست. اگر خداوند تبارک و تعالی تجلی کرده برای انسان و بنای خلقت رو گذاشته، لازمش این هستش که خودش هم انسان رو به سوی هدف خلقتش رهنمون بشه و این رهنمون شدن با تجلیات مختلف هست. خداوند تبارک و تعالی ما رو خلق کرده و باید در هدف خلقت با ما سخن بگه و ما رو راهنمایی بکنه. بنابراین با کلمات با ما سخن گفته. کلمه یک کلمه در قرآن مصادیق مختلفی داره. یکیش نظام خلقت هست که کلمات خدا هستند. مخلوقات کلمات خدا هستند که با آهنگ خاصی با انسان سخن میگویند، با چینش خاصی با انسان سخن میگویند. اگر کسی تعقل بکنه صدای خدا رو در خلقت با آهنگ و موسیقی خلقت میشنوه. گاهی وقتا این کلمات به صورت وحی و کتاب آسمانی هست که اون هم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. در قرآن کریم یک حرف وجود نداره که از طرف خدا نباشه. چینش حرف به حرف قرآن از سوی خداوند هست. این هم یک نحو سخن گفتن هست که این هم کلمه است. انبیا هم در قرآن کلمه هستند. خداوند اونها رو به اسم کلمه نام نهاده، یعنی یک پیغمبر سخن خداست، گفتگوی خداست با بندگانش. و نفس انسان هم کلمه هست. خداوند با نفس انسان، با خود انسان سخن گفته. اگر کسی اهل تعمق و تعقل باشه، هیچ لحظه‌ای نه در خواب و نه در بیداری از شنیدن سخنان شیرین خدا محروم نیست. دائما خداوند تبارک و تعالی با کلمات گوناگونش و تجلیات گوناگونش با ما سخن میگه. فرمود اگر جن و انس نویسنده بشند و همه درختان قلم بشند و دریاها مرکب، نمیتونند کلمات خدا رو بنویسند، چون تجلی بی نهایت است. تجلی بی نهایت بی نهایته. بنابراین ما حتی در درون خودمون به غیر از عالم بیرون هم دائما سخن خدا و صدای خدا رو میشنویم. فقط باید تعقل کنیم و تمرین کنیم که با این کلمات و ادبیات آشنا بشیم. یعنی این فکر ساده و فکر مبتذل رو کنار بذاریم که سخن خدا یعنی صدای خدا. بله، خداوند تبارک و تعالی برای انبیا هم با صدا سخن گفته، اونها صدای خدا رو هم میشنیدن، ولی سخن خدا فقط صدای خدا نیست. شما باید یاد بگیرید و تمرین بکنید، هممون باید این گونه باشیم که سخن خدا رو با گوشهای مختلف بشنویم، با آهنگهای مختلف بشنویم. خداوند تبارک و تعالی دائما با ما در درون و بیرون در حال تکلم هست. انبیا کلمات خدا هستند که خداوند تبارک و تعالی با اون کلمات ما رو راهنمایی می‌کنه. پس مسئله نبوت مثل فرستادن قرآن هست که برای هدایت بشر ما هم به تجلی کتبی خدا احتیاج داریم که قرآن کریم است، به سخنان خداوند احتیاج داریم به عنوان یک کتاب که میشه قرآن کریم، هم به حضور خدا احتیاج داریم در قالب یک انسان، در تجلی یک انسان که میشه پیامبر خدا. پیامبر کیه؟ اگر بخوایم دقت بکنیم که پیامبر کی هست، پیامبر خلیفت الله هست. خلیفه یعنی جانشین، مظهر. خلیفه و جانشین هر چیزی عظمتش رو از مستخلفان ان میگیره. اگر یه رئیس جمهور معاونش رو جایی بفرسته یا جای خودش بذاره، رئیس مجلس جانشین خودش رو بگذاره در مجلس، یعنی قوه و توان این جانشین مثل رئیس مجلس هست. وقتی میگیم پیغمبر جانشین خداست، خوب توجه کنید، پیغمبر جانشین خداست، مظهر خداست، یعنی تمام کارهای خلقت به عهده این آقا هستش. همه کارهای خلقت جانشین هست، مظهر هست. خوب توجه بکنید یعنی چی؟ به عهده این آقاست. تدبیر عالم، روزی دادن به عالم، جزا دادن به انسانها، همه کار این آقاست. یه فرماد ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم در قرآن کریم، بازگشت و حساب مردم بر ماست. در قرآن میفهمد بر ماست، نمیگه بر من است، میگه بر ماست. در جامع کبیر امام هادی تکمیل میکنه، میفرماید ان ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم. میگه شما وقتی به ما حرف میزنید به عنوان کسانی حرف بزنید که همه مردم به سوی ما بازگشت میکنند و همه مردم به وسیله ما محاسبه میشن. این عظمت رسول خداست که تمام کارهایی که خدا میکنه ایشون هم انجام میده. وقتی میگیم فجعلکم به عرشهی محتقین در جامعه کبیره، محتقین یعنی شما حول عرش هستید. حول عرش قرآن هم داره. عرش یعنی تشکیلات و نظام خلقت خداوند تبارک و تعالی. وقتی میگیم اینها حول عرش هستن یعنی احاطه به خلقت خدا داره، محیط بر ماسوالله هستن. ماسوالله توسط این انوار مقدس اداره داره میشه. اینکه وجود مقدس امام زمان علیه السلام که ما امروز براش جشن گرفتیم، میفرماید که نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا، خیلی جای تأمل داره که ما ساخته های پروردگارمان هستیم، ما اهل بیت، ولی بقیه مخلوقات ساخته ما هستن. والخلق بعد صناع اونا، خلق در مرحله بعد ساخته ما هستن، ساخته ما هستن. این جایگاه فوق العاده مهمه. حالا در تجلی نبوت که خبر آوردن از خداست، اصلا ما میگیم پیامبر، پیامبر یعنی وجودش پیامه، نه اینکه فقط پیام میاره به نام قرآن، خودش هم پیام خداست و اگر او نباشه کسی به قرآن توجه نمی کنه. اعتبار کتاب الله به رسول الله هست، این وجود رسول الله هست که مردم رو مؤمن به کتاب الله میکنه. بقای این دو تجلی، بقای این دو تجلی یعنی دو تجلی اصلی خدا که اگر نباشه خلقت معنادار نیست، بی‌معناست، عبث است، بقای این دو تجلی به امامت و ولایت. که در روایت داریم لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نمودی افلاک رو خلق نمی کردم، یعنی خلقت بدون نبی معنادار نیست. نمیشه خداوند میلیاردها انسان رو خلق بکنه و تجلی بهشون نکنه، خبری از خودش و خلقت براشون نبره. برای همین بدون پیغمبر تمام خلقت عبثه، بدون پیغمبر عبث خلقت. پیامبر هست که معنا دهنده به نظام خلقت هست. بعد فرمود ولو لا علیون لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم. این به این معنا نیست که پیامبر ارزشش از علی کمتره و علی ارزش دهنده به نبوت هست، بلکه وقتی میگیم اگر تو نبودی خلقت عبث بود، به پیغمبر خداوند تبارک و تعالی فرمود اگر تو نبودی نظام رو خلق نمی کردم، لما خلقت الافلاک، این به خاطر این استش که تجلی خود خدا اگر نباشه در افلاک، خلقت موجودات چه فایده ای داره؟ چون خدا خلقتش اهمیت ذاتی داره، پیامبر حافظ این اهمیت هست و چون نبوت باید بمانه و پیام پیامبر باید بمانه، اگه ولی نباشه و علی نباشه آمدن پیغمبر به هدر میره. نه اینکه اهمیت علی بیشتر از پیغمبره. اگر گفت ولو لا علی لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو هم خلق نمی کردم، نگیم که این علی هست که به پیغمبر ارزش میده، نه، این علی هست که به واسطه اهمیت پیامبر خلق میشه و ولی گذاشته میشه، حافظ اون نبوت هست، حافظ دستاورد پیامبر هست، حافظ کتاب الله هست. وقتی فرمود ولو لا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما رو خلق نمی کردن. چرا؟ چون اگر فاطمه مادر امامت نباشه و امامی از فاطمه به وجود نیاد، کی راه امیرالمومنین رو ادامه بده؟ کی اون چه که علی بست و گسترش داد از دعوت نبوی حفاظت بکنه در طول قرن‌ها و در طول زمان؟ اگر ائمه نباشن، زحمات امیرالمومنین علیه السلام هدر میره. هیچ کس نه توان داره و نه لیاقت داره بتونه از دستاورد پیغمبر نگهداری بکنه جز امیرالمومنین. و هیچ کس، چون اینها خلیفه خدا هستند، جانشین خدا هستند. خوب به کلمه جانشین فکر کنید. ما تا نفهمیم الله کیه، متوجه نمیشی وقتی میگیم خلیفت الله، مظهر خدا یعنی چی. انقدر هست که فقط میتونیم بگیم پیغمبر و امیرالمومنین خدا نیستن و الا بقیه چیزها هستن. این کلمه واجب الوجود رو، خدا رو بردارید، حضرت امیرالمومنین علیه السلام خودش فرمود، فرمود نزلونا من الالوهیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از خدایی پایین بیارید اما هر چی که دلتون میخواد به ما در مورد ما بگید. کم گفتید، زیاد نگفتید. لا فرق در جامعه در زیارت رجبیه داریم، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، فرقی بین تو و این 14 نور مقدس نیست جز اینکه اینها بندگان تو هستن. خلیفه رو خوب دقت کنین یعنی چی. امروز اگر شما تشریف میارید اینجا برای ولایت و امامت امام زمان جشن میگیرید، یعنی برای مهمترین حادثه عالم دارید جشن میگیرید، مهمترین حادثه. اگر امامت امام زمان نباشه، اونم با شرایط خاص که قبلی ها رو به شهادت رسوندن و ایشون هم در خطر شهادت هست، اونم در چه سنی؟ در 5 سالگی. عظمت رو نگاه کنید که یک بچه 5 ساله خلیفت الله هست. هر کمالی که پیغمبر و 13 معصوم قبلی داشتن، امام زمان علیه السلام در 5 سالگی همه رو داره. در 5 سالگی، یعنی حافظ خلقته. این که میفهمد لولا الحجه لساخت الارض علا اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهل خودشو فرو میبره، یعنی نظام خلقت عبسه و نابود شده نیست. اون چه که باعث میشه خدا این نظام خلقت با این عظمت رو و انسانها رو نگه داره این استش که خودش با تجلی در روی زمین خود خدا، یعنی نماینده خدا و مظهر خدا و خلیفه خدا روی زمینه. اگر او نباشه این کائنات همه به هم میریزه، همه چیز نابود میشه. داستان ولایت امام زمان و امامت امام زمان ارزشش از اینجاست که شما اگر این ولایت شروع نمیشد و این امامت نبود، خلقت عبث بود. دوران امامتی شروع شد و استمرار پیدا کرد که اگر نبود همه چیز نابود میشد. برای همین ما به حضرت میگیم قطب عالم امکان. قطب یعنی ماسوی الله رو کاکل این آقا میگرده، از رو دست این آقا میگرده، از این آقا روزی میخوره. ماسوی الله از همه فرشته ها، عوالم مجردات فرشته ها بگیرید، بهشت و جهنم و همه موجودات و این عوالم، عالم دنیا، و به تعبیری در روایت داریم، بعضی از روایت داریم 15,000 عالم دیگه وجود داره که امام زمان همه اونا رو داره اداره میکنه، غیر از این عالم ما که اینجا هستیم داریم به عنوان انسان زندگی میکنیم. و در بعضی از عوالم داریم که در چون در هم در طول ما عوالم داریم. حضرت علیه السلام فرمود خداوند 100,000 عالم آفرید، شما انسان ها آخرین این 100,000 تا هستید. هم در عرض عالم آفریده، در عرض این موجودات عالم آفریده که امام زمان علیه السلام امام همه این عوالمه. دقت کنید که شما به چه کسی انتساب دارید. این موجود همون نفخه خداست که در شما دمیده شده، همون نفخه خداست. برای همین امام زمان علیه السلام پدر حقیقی ماست، یعنی حقیقت روح و نفس جاودانه انسان از تجلیات امام زمان علیه السلام هست. اینجا شما اومدید جشن گرفتید، برای حقیقت خودتون دارید جشن میگیرید. برای اصل و ریشه خودتون دارید جشن میگیرید. پدر ماست، دقت بکنید ها، چون اگر این انتساب رو شما فراموش بکنید به شدت در جهنم طبیعت و حیوانیت سقوط میکنید. قیمت شما، ارزش شما به امام زمان علیه السلام هست. ارزش شما، شخصیت شما، قیمت شما به قیمتی ترین و با ارزش ترین مخلوق خداست. قدر خودتون رو بدونید. یه موقع انسان نباید احمق بشه، نعوذ بالله، کور بشه و فکر کنه قیمتش به قد و قیافه و هیکل و خوشگلی و به شوهرش و زنش و بابا ننه طبیعیش و به پولش و مدرک تحصیلیش و به رتبه اجتماعیشه که توی مملکت، تو این دوران، تو این کره زمین جایگاه اجتماعیش چیه، چقدر مقام داره، چقدر پست داره، چقدر ثروت داره. این نهایت نفهمیه. انسان فکر بکنه که اینا میتونن قیمت بدن به آدم. اگه مخیلت بره سراغ اینا و از اینها کسب شرافت بکنی و خوشی شما و دلخوشی شما به اینا باشه، خودتو خیلی کوچک کردی، واقعا سقوط کردی در وادی حیوانیت. ما باید بدونیم که هدف خلقت ما چیه، قراره چی بشیم، به کجا برسیم. تمام لذت ما، شادی ما، سرمستی ما، آرامش ما، شخصیت ما به انتساب به امام زمان علیه السلام هست و انتساب حقیقی، نه اینکه ممکن است به او تقرب پیدا بکنیم. نه، هستیم، اصلا مقرب هستیم، هممون فرزندان حضرتیم، هممون همونقدر که خدا ما رو دوست داره محبوب امام زمان علیه السلام هستیم. اینو خوب توجه کنید که وجود شما، تک تک شماها، اصالتش در اصل محبوب امام زمان علیه السلام هست. یعنی حضرت با قیمت خودش به شماها نگاه میکنه به عنوان اینکه فرزندان حقیقی او و آثار او هستید. اگه شیطان بتونه با حمله راست و چپ و جلو و عقب از شما این حسو بگیره و شما رو پیش خودتون بی قیمت بکنه، بی ارزش بکنه، اونم به خاطر کمالات موهوم، وهمی، محرومیت‌های طبیعی، برد کرده شما رو، برده تا ته جهنم. این باید جزء باور ما باشه که من هرگز به واسطه محرومیت‌های طبیعی بی ارزش نمیشم. یک گوهر همیشه گوهره، چیزی از قیمت او کاهش پیدا نمی‌کنه. اگر گرد و خاک و آلودگی هم روش بنشینه، او قیمت خودش رو داره. گرد و خاک پاک شدنی و از بین رفتنیه. یادتون باشه گناه اصالت نداره. اصالت شما دارید که بچه های امام زمانید. شما به قدرتی که از امام زمان در وجودتون هست و ذاتی شماست، این که من فرزند امام زمان، همجنس امام زمان هستم، این میتونه تمام آلودگی ها رو از بین ببره، تمام گذشته خراب ما رو جبران بکنه، تمام عقده ها و حس های حقارت و محرومیت رو از بین ببره. یه کسی که به خاطر شکست در ارتباطات حیوانی و طبیعیش احساس حزن میکنه، مثلا شوهرش مرده، شوهرش طلاقش داده، زنش مرده، زنش ازش طلاق گرفته و شکست شغلی شده، آبروش تو اجتماع مثلا رفته یا گناهی کرده، این نشونده این هستش که نمیشناسه خودش رو. یه گوهر هیچ وقت با نشستن گرد و خاک قیمتش از بین نمیره، ولی خب زشتم هست. برازنده یه گوهر این هستش که گرد و خاک روش نباشه. شما دقت کنید که شرافت شخصیتی شما به این چیزاست. اگر دقت کردید که باور کردید و یقین کردید که قیمت شما از کجا ناشی میشه، شرافت حقیقی به شما به چیست، هم حب کمالات دنیایی از دلتون بیرون میره، هم قصه نخواهید خورد هرگز با بالا رفتن و پایین اومدن اینا، نه شاد میشید نه غمگین میشید. اینکه قرآن میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، قصه نخورید به خاطر چیزایی که از دست میدید، شادم نشید، فرحناکم نشید به خاطر چیزایی که به دست میارید، برای که هر چی که از شما کم بشه یا هر چی که به شما اضافه بشه قیمت اصلی شما رو تکون نمیده، حقیقت شما سر جاشه. اصلا اینا قیمت دهنده یا کاهش دهنده قیمت نیستن. توجه به اینها یعنی من چشمم رو به روی حقیقت ببندم و دلم رو پیوند بدم با اموری که عرضی هستند و ذاتی نیستند، بی ارزش هستند، ارزش دهنده نیستند، و باعث میشه من به جای اینکه قصه حقیقت خودم رو بخورم، شیفته کودک عزیز روانم باشم که این رو بزرگش کنم، افتخار کنم که از وجود نازنین امام زمان در من قطره‌ای دمیده شده، نفخه‌ای دمیده شده، و این رو بزرگش بکنم تا به هدف برسونم، به مقصد و تقرب به امام زمان و شباهت به امام زمان علیه السلام برسونمش، قصه های کمالات جمادی و نباتی و حیوانی رو بخورم، دغدغه های جمادی و نباتی و حیوانی داشته باشم، برای ساختمون و پول و منزل و اتومبیل و تلفن و چیزهای دیگه حرص و ولع داشته باشم و اعصابم و اندیشم و حب و بغزم و شادی و غمم رو با اشیا تنظیم کنم، یا با کمالات نباتی، خوشگلی و هیکل و اندام و قدرت بدنی، یا با کمال حیوانی مثل همسر و فرزند و پدر بودن و مادر بودن و شغل و رتبه اجتماعی و اینجور مسائل. ما به محض اینکه از اینجا متولد بشیم، بساط کمالات جمادی و نباتی و حیوانی برچیده میشه. هیچ کدوم از چیزایی که ما برای زندگی کردیم و عمر و جوانی مصرفشون کردیم به داد ما نخواهد رسید. همه به ما میگن اونجا از گوهری که از امام زمان به تو دادیم چه خبر، امانتی که از امام زمان در تو قرار دادیم او رو چی کارش کردی؟ گوهر رو چی کارش کردی؟ کودک عزیز روان تو چه وضعیتی هست؟ بزرگ شده؟ قدرتمند شده؟ چقدر شبیه امام زمان شده؟ این اصله. این شادی ها و جشن هایی که ما میگیریم برای این هستش که قدر خودمون رو بدونیم. کسی که میاد شادی میکنه، جشن میگیره برای اهل بیت، در واقع به قیمت خودش اقدام کرده برای این کار. یعنی چون قدر و قیمت یه امر مهمی رو میدونه، میاد شادی میکنه و جشن میگیره، میاد میخنده و به همدیگه تبریک میگه. یعنی من میفهمم که چقدر عزیزم، چقدر بزرگم، چقدر قوی هستم، چقدر قیمتیم. این شادی رو دارم که من آسیب ناپذیرم. این شادی رو دارم که من حی قیوم الذی لا یموت میشم. اگه یه ذره به خودم برسم، مثل خدا و مثل امام زمان میشم الحی القیوم الذی لا یموت. من جشن جاودانگی خودم رو میگیرم. من اومدم اینجا جشن بگیرم که برای من جزء کسانی هستم که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اومدم یه جشنی شرکت بکنم که توی این جشن میفهمم که نباید هرگز استراب داشته باشم، برای هیچ چیز مضطرب نشم و برای هیچ چیز غمگین نشم. اگر غمی هم دارم، غم وضعیت ارتباطی خودم رو با امام زمان دارم. دلشوره هام دلشوره های حقیقیه که آیا این کودک عزیز روان شبیه اصل و ریشه و پدر خودش شد یا نشد؟ بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال تا کجا رفته؟ آیا من هم میتونم تو بهشت پدرم قدم بذارم، مهمانش بشم؟ الان باید مهمانش بشید. الان ما نیومدیم اینجا چراغونی بکنیم، کف بزنیم، شیرینی و شربت بخوریم و شام بخوریم و بریم بگیم خب جشن گرفتیم. این جشن نیست. ما اومدیم اینجا شهادت بدیم، شهادت بدیم، شهود کنیم، ببینیم که کی هستیم و به واسطه اینکه کی هستیم کیف بکنیم و لذت ببریم. ما اومدیم اینجا اون خلعت‌های بی‌نهایتی که خدا به ما داده رو ببینیم و در آغوش بگیریم و به تقدسش بغلشون کنیم و در آغوش خودمون این خلعت‌ها رو ببوسیم. اومدیم بفهمیم کی هستیم. اهمیت دادن یک انسان به یک چیز تابع شناختی هستش که از خودش داره. شما به میزانی میتونید باطن این جشن رو بفهمید که بفهمی خودت کی هستی، بفهمی اصل تو، ریشه تو که امام زمان علیه السلام هست کیه، اینو بفهمی. هر مقدار این معرفت بیشتر بشه تو شادتری، تو در جشن حقیقتا شرکت کردی، تو در این ضیافت چیزی گیرت میاد. این جشن ها مثل ماه مبارک ضیافت الله هست. نباید سهم ما از این ضیافت بزرگ الهی 4 دقیقه شادی و یه ذره خوردنی باشه و پاشیم بریم. باید دقت کنیم تو این ضیافت خیلی چیز باید گیر ما بیاد. ما میایم اینجا فریاد میزنیم، اعلام میکنیم به همه عالم که ما کی هستیم. ما میایم اینجا همه دستامون رو بالا میگیریم و میگیم خداوندا تو را به همه عظمتت شکر میکنیم، به تعداد تمام نعمتهایی که از اولین تجلی تا قیامت به ما دادی شکرت میکنیم که ما رو آفریدی و اینقدر زیبا آفریدی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شکرت میکنیم که هستیم و شکرت میکنیم که شکرت میکنیم. شکرت میکنیم از اینکه لذت معرفت و وجود و هستی رو به ما دادی. شکرت میکنیم از اینکه خودت در ما تجلی کردی. شکرت میکنیم که خودت رو از جنس ما رو از خودت قرار دادی و این لیاقت رو به من دادی که بتونم بشناسمت، دوست داشته باشم، بهت نزدیک بشم و شبیهت بشم. شکر نداره اینا؟ سرمستی و رقص نداره؟ پایکوبی نداره؟ پایکوبی نداره که ما کی هستیم؟ خدا ما رو اینجوری قرار داده و میتونست جور دیگری قرار بده. شکر نداده که امام تو رو امام زمان قرار داده، در حالی که فرمود در قیامت هر گروهی رو با امامش دعوت میکنیم. امام صادق فرمود شماها شاد نمیشید از این که دست ما به دامان رسول الله است روز قیامت و دست شما به دامان ماست و با هم همگی به بهش می رویم. این شادی نداره؟ این رقص و پای کوبی نداره؟ آیا این شادی و این نعمت عظیم انقدر بزرگ نیست که برای همیشه این چند روز گذران دنیا رو با سرمستی و آرامش طی کنیم و انقدر جاهلانه قصه کمبودهای جمادی و نباتی و حیوانی رو نخوریم. کمبودهایی که اگرچه در ظاهر کمبود است ولی زینت است. کمبودهایی که اگر دادن ما به ازای ابدی داره. این که ما به بهشت بریم هنری نیست. فرمودند بچه ها و دیوانگان و بعضی از حیوانات هم به بهشت میرن. بهشت یعنی این که من بفهمم کیم. به وقتی فهمیدم کیم بفهمم تو بهشتم. ما الان تو بهشتیم. اگه الان تو بهشت خودت قرار گرفتی و حس کردی به واسطه انتصابی که بین تو و امام زمان هست و بین تو و خدا هست، الان تو بهشتی، بهشت خوبی خواهی داشت. بهشتی خواهی داشت که بهشتی ها به بهشت تو حسرت میخورن. من تو این فضای مقدس به وجود مقدس امام زمان علیه السلام سوگند میخورم که شما اگر بهشتتون رو همینجا کشف بکنید، بهشتی های دیگه به شما حسرت میخورن. اونهایی که تو بهشت هستن به شما حسرت میخورن. بهشتی که تو طبیعت و تو زمین به دست بیاد خیلی بزرگتر و مهمتر از بهشتی هستش که بعداً میخوام ما رو ببرن در اونجا. اینجا باید بفهمی که کی هستی. اگر به واسطه انتصابت به خدا و امام زمان سرمست و شاد شدی و این شادی جلوی غم‌های دیگر رو نگه داشت، من به شما قول میدم که شما بهشتی هستی. هیچ چیز دیگه نمیتونه به شما آسیب برسونه. شما زمانی حتی گناهان، شما زمانی آسیب میبینید، دوچار افسردگی و پژمردگی میشید و گناه زمانی میتونه شما رو تخریب بکنه که شما به گوهر خودتون راه پیدا نکرده باشید و خودتون رو نشناخته باشید. اونجاست که گناه انسان رو هزاران هزار سال در جهنم میتونه نگه داره. ولی اگه فهمیدی کی هستی و باهاش سرمست شدی، گناه نمیتونه آسیب برسونه. اینکه در روایت داریم حب و علیین، خوب دقت کنید که سوء برداشت نشه از روایات. حب و علیین حسنتون لا تزر معها سیئه. حب علی حسنه ای هست که هیچ گناهی با وجود این حسنه نمیتونه به انسان صدمه بزنه. حب حقیقی یعنی این، یعنی که من با علی شاد و سرمست باشم. اگه کسی گوهر خودش رو شناخت، گناه جذب نفسش نمیشه و اگر گناه آمد سراغش تصادفاً مثل گردی است که روی یک گوهر می‌نشینه و با کمترین تلاش از بین میره اون گرد و گوهر همچنان به گوهر بودن خودش پایدار خواهد بود. شما اگه خودتو بشناسی که کی هستی و چه انتصابی داری در اینجا، با این خودشناسی و انتصاب هست که لازم نیست برای گناه نکردن ریاضت بکشی و زور بزنی. اصلا نمی پسندید کدوم گوهر رو شما سراغ دارید که آلودگی رو بپذیره، کدوم زیبایی رو شما سراغ دارید که زشتی بپذیره، کدام نوری رو سراغ دارید که پذیرای تاریکی باشه. نور همیشه دافع تاریکیه. اگه میخواید گناه نکنید و گناه بهتون صدمه نرسونه اگر کردید، به شهود باطن خودتون نائل بشید. بفهمید کی هستید. بفهم به چه کسی انتصاب داری. اگر اینو فهمیدی، شما جاودانه هستید و بهشتی. اما اگر نعمت و بزرگترین نعمت رو، این بزرگترین نعمت رو که خدا به شما داده نبینیدش، اون خطر وحشتناکی که در قرآن فرمود به سراغ ما میاد، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اگر کسی اینجا کور بود، تو آخرت هم کور محشور میشه، تو آخرت هم کور محشور میشه. اگه خودتو ندیدی، امام زمانو ندیدی، انتصابت به امام زمانو ندیدی، تابناک بودن و گران قیمت بودن گوهر خودتو ندیدی، نفخه خدا بودن خودتو ندیدی و شهودش نکردی که کی هستی، کور زندگی کردی و کورکورانه عبادت کردی، بدون معرفت عبادت کردی، اونجا هم همین جوری محشور میشی. اگه ما تو ایمان و مسلمونیمون دائما احساس دل سردی میکنیم، احساس میکنیم داریم کورکورانه قدم میزنیم، احساس گیجی و گنگی داریم، مال این هستش که نمیدونیم این من من و این عبادات من به کجا بنده، به چی بنده. اگه پیدا کردی خودت رو، همیشه راه تو شفافه. شعار بزرگ پیغمبر در قرآن همین هستش که من صراط مستقیم رو، من صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم، خدا رو صراط مستقیم، منم رو صراط مستقیم هدایت میکنم، پیروان منم رو صراط مستقیم هستن. صراط مستقیم اصلا اعوجاج نداره، کجی و گنگی و گیجی نداره، اضطراب و افسردگی و غم و غصه نداره، همه چیز شفاف، همه چیز شفاف. و اگر ما این باطن رو شناختیم، شادی های ما شادی حقیقیه. اگه این باطن رو شناختیم، جشن ما جشن حقیقی خواهد بود. پس دقت بکنیم که ما کی هستیم، به چی انتساب داریم. عید امامت و ولایت عید باطن خود شماست، چون امامت و ولایت با انسان معنادار میشه و الا امامت و ولایت به امام زمان ارزشی نمیده. که نبی بودن پیغمبر و امام بودنشون برای اونها که قیمتی نیست، اونها خلیفت الله در همه جا هستن، نه در دنیا، در برزخ و مافوق برزخ هم خلیفت الله هستن، نه فقط اهل زمین، اهل آسمان ها و ملکوت و مافوق ملکوت دارن روزی خوره، روزی امام زمان رو میخورن. اونها مدبر همه ماسب الله هستن. برابر این دقت کنی، وقتی میگیم جشن امامت و ولایت، جشن خودته، جشن این هست که خدا با عظمت ترین مخلوق بعد از خودش رو کرده امام تو، کرده ولی تو، برای همینم با قدرت و با صلابت شعار میدیم اشهد ان علی ولی الله، یا ولی من هست. بالاتر از اون، الله ولی الذین آمنوا، چه کیفی داره؟ الله ولی مؤمنین هست. چی کار میکنه با مؤمنین؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. نور یعنی کی؟ خودش، الله نور السماوات والارض، یعنی از ظلمت طبیعت به سوی خودش تو رو داره خارج میکنه و به شباهت خودش و مقام خودش میخواد برسوندت. نامه توی بهشت رو یادتون هست که خوندم براتون؟ من الحي القيوم الذي لا يموت الى الحي القيوم الذي لا يموت. از برای شماهای نامه ها میاد ان شاء الله، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیره چقدر لذت بخشه. ما نمیفهمیم این لذت چقدره که انسان مثل خدا حی و قیوم باشه و باقی به بقای خدا باشه. انسان شأن خداست، جزء شؤون ربوبی هستش. سعی ما باید این باشه که تا میتونیم فقط چشممون به مقصد باشه، لا اله الا الله. برای همین در روایت داریم هیچ ذکری و هیچ عبادتی بالاتر از لا اله الا الله نیست. پیامبر اکرم فرمود ما قلت و ما قال نبی مثل لا اله الا الله. نه من و نه هیچ پیغمبری کلامی مثل لا اله الا الله نیورده. لا اله الا الله یعنی من تمام نظام ارزشیم اله خودم هست و معشوق و محبوب خودم هست. او معشوق و دلبر من است و من او رو مبنای حرکت خودم قرار میدم. اگر کسی در حرکتش در زندگی خواست انسان زندگی بکنه نه حیوان و جزء مسلمانانی نباشه که روز قیامت به صورت اون ده حیوان محشور میشن که پیغمبر فرمود، اگر خواست انسان محشور بشه مبناش این استش که باید شبیه خدا بشه. برای همین هیچ وقت با همسرش، با فرزندش، با پدر و مادرش، با دوست و همکار و رفیقش به درگیری و اختلاف و تنش سر مسائل مختلف نمیپردازه که اونها این کار رو کردن منم این کار رو میکنم، اونها اینجوری میکنن منو وادار میکنن که اینجوری کنم. اساساً انگیزه دیگه هیچ انسان روی زمین نیست برای حرکت و اخلاق داشتن. انگیزه من فقط خداست. من دیگه نمیگم بابام این کارو کرد پس منم عکس العملم اینه، دوست و همکار و همسرم این کارو کرد منم عکس العملم باید این باشه. از این به بعد من میگم خدای من، دلبر من، معشوق من، اله من این گونه است، من باید اینجوری باشم. کاری ندارم همسرم این گونه نیست و پدر و مادر و فرزند و دوستم این گونه نیست. من که معشوق و مقصود من اینها نیستن و الگوی من اینها نیستن. من الگوم رسول الله است، ولکم فی الارض ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما در وجود مقدس پیغمبر اسوه کامل و حسن است. من دیگه کاری ندارم که بقیه میخوام با من چه جوری رفتار کنن که من درگیر تا آخر عمر درگیر جهنم ارتباط با همسرم و فرزندم و پدر و مادرم و دوست و برادرم باشم که من پاسخ اینا رو چه جوری بدم. دیدی اینا با من چه کار کردن؟ کاری ما با این حرفا نداریم، کاری نداریم با این حرفا. ما اگه ائمه هم خودشون این گونه بودن. من تمام دغدغم این استش که الله جل جلاله که رب من هست، معشوق و دلبر منم هست، اله من هست، او چجوری دوست داره که من باشم. یادتون نره عزیزان اگر میگید لا اله الا الله یعنی از خیالات و اوهام درگیری و ارتباط با سایر انسان‌ها بیایید بیرون. خودتون رو به هیچ وجه کوچیک نکنید تو این ارتباطات. کوچیک نکنید. دنبال این نباشید که چی دوست دارید با دیگران رفتار کنید و عاشق این نباشید که دیگران دوست دارید باهاتون چجوری رفتار کنند. بیایید بیرون از اینا و خودتون رو آزاد کنید. دنبال این باشید که اله شما و معشوق شما و اصل و حقیقت شما و ولی شما چجوری دوست داره باشید و شما مبناتون شباهت با اوست. تقرب به حق تعالی، تقرب به خلیفت الله، چون ما هم میتونیم خلیفت الله باشیم. دلتون رو از کینه ها، عقده ها، انتقام ها بیارید بیرون. اینقدر خودتون رو کوچیک نکنید که بگید ای میشه من یه روزی ذلیل شدن فلان کس و بدبخت شدن فلان کس رو ببینم. میشه یه زمانی من جلو بزنم از دیگران، برتر از دیگران بشم. خیلی زشته انسان درگیر جلو زدن از دیگران رو، پوز دادن به دیگران رو، بالای دست دیگران قرار گرفتن یا ذلیل دیدن و خوار دیدن دیگران رو در زیر دست خودش درگیر اینها باشه و گیر اینها باشه. اگه گیر اینها کردی، مسیر تو از مسیر معشوقت و ولیت و امامت جدا کردی. تمام هم و غمتون رو در زندگی بذارید برای اینکه شادیتون ثابت باشه. شما وقتی میتونید همیشه شاد باشید و همیشه در منزل و خارج از منزل با وجود مقدس امام زمان باشید که اساساً کاری جز نزدیکی و تقرب به امام زمان نداشته باشید. نخواهید نزد دیگران عزیز بشید یا روابطتون رو بر اساس میل و خواسته دیگران تنظیم کنید. بیایید بیرون از این جهنم من، من طبیعی، من جمادی و نباتی و حیوانی، بزرگ بشید. پاداش ما تو این جشن، جایزه ما در این جشن، خلعتی که در این جشن گیر ما میاد چیه؟ این که بار منیت، بار طبیعت از دوشمون برداشته بشه و حقیقت خودمون به ما داده بشه در این جشن. به این جایزه عظیم برسیم که من از امروز تصمیم ندارم فکر و ذهن و دلم رو مشغول کیفیت ارتباط با دیگران بکنم. من از این بعد میخوام آزاد باشم. میخوام هیچ چیز در خارج از وجودم وجود نداشته باشه که بخواد اعصاب من رو خرد کنه و دلشوره و دلهوره در من ایجاد بکنه. از این به بعد میخوام مثل زینب کبرا باشم که هر چه سرم آمد بگم و ما رأیت الا جمیلا. چقدر قشنگ دید، چقدر شاد بود زینب سلام الله علیه. سید الشهدا چقدر شاد بود که کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار برش شدید میشد صورتش برافروخته تر گل میاد. احمر لونه یعنی قرمز میشد صورت حضرت، یعنی گل مینداخت صورتش از شدت شادی. این بابای ماست، امام حسین حقیقت ماست. آیا ما شده تا به حال به خاطر سختی های زندگیمون گل بندازه صورتمون؟ به جایی که قصه دار بشیم بخندیم، به جایی که استراب بیاد سراغمون شاد باشیم که دارن از ما طبیعتمون رو، حیوانیتمون رو کم میکنن و میگیرن. با بلاهایی که داره به سرمون میاد داره دل ما رو از چسبندگی به طبیعت میبرن. شما وقتی چاقو میذاری یه چیزی رو از رو پوستت که چسبیده کم میکنی میبریش، این پوست چی میشه؟ دردش میاد. اما در واقع داره چی میشه؟ داره آزاد میشه این پوست. این پوست داره آزاد میشه. مشکل ما این است که ما خودمون رو فطرت نمیبینیم، خودمونو فرزند امام زمان نمیدونیم که با بلاها و سختیها که در ارتباط با انسانهای دیگه داریم تحمل میکنیم، چه همسر، چه فرزند، چه پدر، چه مادر، چه دوست، چه جامعه، داریم آزادتر میشیم روز به روز و بزرگتر و شادتر. چون تعلقمون به کمالات جمادی و نباتی و حیوانیه، هر یه تیکهی که ازمون میگیرن دل ما چسبیده به اونا، احساس میکنیم من ما داره از ما کم میشه، احساس بدبختی و نکبت و کم شدن و محرومیت داریم. در حالی که تو اگه گوهر رو بشناسی، گوهر هر چقدر ازش بکنن، یعنی این خار و خاشاک و گرد و غباری که روش ازش جدا بکنن، نفس کشیدنش راحت تره، لذتش بیشتر است، تجلیش بیشتر است، جلا و ارزشش بیشتر میشه. او کسی است که هر چی ازش میگیرن توی کربلا شادتره. تا آخرین لحظه که دیگه احساس میکنه هیچ چیز دیگه نیست بین او و خدا، و حتی وقتی جبرئیل میاد سراغش میفهمد آن که را از او خبر آورده ای بی حجاب اکنون در آغوش من است. بی حجاب اکنون در آغوش من است، یعنی من همه حجاب ها و لباس های بین خودم و خدا رو کندم، یعنی کندم. اگه اینجوری شدم وقتی یه سختی میاد به سراغم نمیگم آی بدبخت شدم، آی بیچاره شدم، آی دردم اومد، آی دارم میمیرم، آی این چه خداییه، آی این چه دنیاییه، این چه دینیه. نه، وقتی میاد به سراغم میفهمم دارن حجاب منو کم میکنن، دارن فاصله رو برمیدارن. بله، وقتی تو چسبیدی به دنیا، کم کردن چیزی که دلت بهش چسبیده یه ذره درد داره، اما اگه دلتو ببری به خود معشوقت ببندی دلی چسبنده نداری دیگه، دیگه چسبندگی وجود نداره. این که زینب کبری دردش نمیاد و میخنده، این که دختر مجلسی وقتی پاش میشکنه میخنده، میگن چرا خندیدی، میگه به ثوابش دارم میخندم، برای اینکه نچسبیده به طبیعت، اصلا تمام دلشو تمام حقیقتش رو برده تسمونده به خدا، به اله و دلبر خودش، او رو در آغوش گرفته. وقتی او رو در آغوش گرفته اینا رو ازش بکنن می درد داره، حالا دردم داشته باشه ثواب داره، اجر داره، گناهات بخشیده میشه، پاک داری میشی. میخوام بگم اون معرفت هست که این قدرت رو ایجاد میکنه. اگر اون چه که گفتم به عنوان مبانی معرفتی نباشه، اینجا شماها در تا یه کسی بهتون بگه بتمرک، شب تا صبح خوابتون نمیبره، کافیه ماشینتون رو دزد ببره، کافیه یکی از شما بمیره. تمام خود نسبت به خدا به این قشنگی کور میشید. خدایی که تو آغوشته دیگه نمیبینیش، امام زمانی که تو آغوششی دیگه نمیبینیش، پشتتو میکنی به اینا و ناله میکنی از اینکه چرا چیزی از طبیعت من از من کنده شد، چرا کمالی از کمالات جمادی و نباتی و حیوانی از من گرفته شد. اینجوری میشی. خب ما دو وظیفه داریم نسبت به امام زمان علیه السلام، یعنی اونی که اومدیم جشن گرفتیم براش، یکی نسی بشناسیمش کیه. به قدری این مهمه که فرمود اگر کسی بمیره و امام زمانشو نشناسه مرگ جاهلیت مرده، یعنی کافر مرده، بدونیم او کیست و من کیستم و من و او چه رابطه ای با هم داریم. نه اینکه بگیم او پسر امام عسکری و نرجس خاطور هستش، اینو که کفارم بلدن، دشمن ما هم انقدر میشناسن امام زمان. بفهمی او کیه و تو کی هستی، بین تو و او چه رابطه ای وجود داره، بفهمی باباته، بفهمی اصل و حقیقتته. لذا فهمید مهمترین دعا در زمان غیبت همین هستش که اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به من بشناسو. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگه من خودتو نشناسم من نبی رو نمی‌شناسم. دقت بکنید خیلی فرقه که انسان از گل و گیاه پی ببره به خدا، یا اینکه از خودش و خدا شروع کنه از خدا بیاد سراغ پیغمبر. معرفت رو نگاه بکنید، میگه تا تو حق رو نشناسی و الله رو نشناسی نبی رو نشناختی. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، خدای نبی تو من بشناسون، اگه نبی رو نشناسی من حجتش رو نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگه حجت تو رو نشناسم دینم گمراه میشه. بالا شروع میشه معرفت. یعنی تو وقتی امامتو نشناسی دینی نخواهی داشت، هرچند اعمالی انجام بده. بدون او کیه؟ این شناخت به چه درد میخوره عزیزان؟ من یواش یواش بحثمو خاتمه بدم. این شناخت به چه درد میخوره؟ همه این شناختی که گفتن شما پیدا کنید برای این هستش که بعد از این که فهمیدی او کیه و تو کی هستی، این آخرین قدم رو هم بعد از این معرفت برداری. خروج شما از توی جهنم با دو معرفت انجام میشه، این که امام زمان کیست و دوم من نسبت به او چه وظیفه‌ای دارم، باید چیکار کنم براش. حالا که او بابای منه، من باید براش چیکار کنم؟ تا وقتی که این گونه نباشید تو جهنمی. این که بشناسی تو کی هستی، امام زمان کی هست و چه نسبتی بین تو و امام زمان هست کافی نیست، بلکه باید در عمل بتونی این ارتباط رو خوب برقرار بکنی. یعنی دغدغه پیوند سالم رو با او داشته باشی. ما همه دغدغه هامون شده همسرمون و فرزندمون و بابا ننه و دوست آشناهامون. اگه یه ذره توی روابطمون با اینها مشکلی پیش بیاد، غم و غصه عالم میگیردمون. غافل از این که در رابطه با امام زمان هنوز نه در شناختش و نه در رابطه باش موفق نیستیم و شکست خوردیم و قصه به سراغ ما نیومده. این همون فکر باطلی است که من میکردم بعد از 8 سال جنگ، که فکر میکردم خیلی کار کردم. چندین بار اینو براتون گفتم که وقتی خواب دیدم بردنم قیامت، من گفتم من الان دیگه وسط بهشتم. کسی که از نوجوانیش جنگیده، از قبل انقلاب تا بعد انقلاب و تا طول دفاع مقدس جنگیده، الان جاش وسط بهشت. گفتن تو برو جهنم، تو کوتاهی در حق امام زمانت کردی. کوتاهی کردی در حق امام زمان که من بفهمم الان چه وظیفه‌ای دارم نسبت به امام زمان، من باید چیکار کنم. همونطور که نسبت به زنم، شوهرم، بچم، نمیدونم بابا ننم و دوستام یه وظیفه‌ای دارم، یه وقت و بودجه و امکاناتی میذارم، ذهن میذارم، فکر میکنم، دغدغه و قصه دارم، آیا در ارتباط با امام زمانم هم همینجوری هستم یا نه؟ یا یه رابطه انگلی دارم که هر وقت گیر بکنم میرم یا امام زمان تو داد من برس، تو کمک من کن، تو کمک من کن که من جهنم بهتری داشته باشم، من طبیعت لذت بخشتری داشته باشم، تو کمک کن که من در ارتباطم با کمالات جمادی و نباتی و حیوانی موفق تر بشم، من مسترم و گرفتار و بدبخت به دادم برس. اما یه بار به این سوال فکر کنیم، من درباره این آقا چه باید بکنم؟ اگر این فکر رو کردید، نتیجه گرفتید که باید چی کار بکنید و شروع کردید به کار، مطمئن باشید بالاتر از بهشت رو خدا به شما خواهد داد، نه بهشت روها، بالاتر از بهشت رو به شما خواهد داد. کی روز قیامت نزد امام زمانه؟ کی روز قیامت و بعد از قیامت تو چادر امام زمانه؟ کسی که همین الان بره تو چادر امام زمان بگه آقا چی کار داری؟ امام زمان الان داره همراهای برزخ و قیامت خودش رو انتخاب میکنه ها، بعد از مرگ خبری نیست عزیزان. الان داره برای رفیقاش ثبت نام میکنه، الان داره سربازگیری میکنه امام زمان، قبل از ظهورش، بعد از ظهورم هنری نیست. خب چند نفر ما رفتیم ثبت نام کردیم تو چادر امام زمان؟ بگو آقا ما هستیم، میخوایم با تو باشیم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط با شما، با هیچ کی دیگه نمیخوام باشم. نمیخوام عمر و جوانی و استعدادم رو جای دیگه تلف بکنم، میخوام با تو باشم. تو با من چی کار داری؟ از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. آقا امری داری بفرمایید، کاری میتونیم بکنیم بفرمایید. منتظر حقیقی یعنی این. اگه رسیدی به اینجا، امیرالمومنین فرمود من تضمین میکنم با من و هم درجه من در بهشتی، با من و هم درجه من در بهشتی. من فرصت نیست برای شما بگم مطالبی رو که شما هر کدومتون باید چی کار بکنید، ولی هر کدوم از ما الان خوشبختانه به برکت امام زمان فهرست بلند بالایی در دستمون هست از کارهایی که میتونیم برای امام زمان بکنیم. بترسید از زمانی که بری به امام زمان بگی آقا اومدم، بگه دیر شده، دیگه کاری نمیتونی برام بکنی، متاسفم، خدمتی به من نمیتونی بکنی. این خیلی خطرناکه. تا ثبت نام میکنم برید ثبت نام کنید، برید بگی آقا من حقیقتا اومدم وقت بذارم، حقیقتا اومدم سرمایه گذاری کنم، اومدم پاکار وایسم، اومدم با انتساب به تو خودم رو قشنگ کنم. من زشتم، من تاریکم، من آلودم. تو انتساب گوهر وجودیم به گوهر تو هستش که قیمت پیدا میکنم و پاک میشم. شما اگر این کودک عزیز روان رو به دست مربی اصلیش نسپارید، این کودک عزیز روان میمیره ها، هیچ دیگه از شما نمیمونه. شمایید و غم و غصه های دنیا و غم و غصه های قبر و قیامت و بقیهش، هم در دنیا غصه و غم، هم موقع مردن، هم بعدش. تا وقت هست ثبت نام میکنن، برید برای امام زمان ثبت نام کنید. زن و مرد، پیر و جوان، بچه هاتون هم ثبت نام کنید. بگی آقا اینا هم اردیم دلاخره، یه کاری دست این بچه های ما هم بدید، اینا هم غلامان و کنیزان تو هستند، اینا هم بذارید تو اینجا باشن، توی میکده شما باشن، ما تحمل دوری از این میکده رو نداریم، بذارید ما تو مهمانسرای شما باشیم، بذارید باشیم. من گله دارم از بعضی از عزیزان که اومدن گفتن آقا ما میخوایم برای امام زمان کار کنیم، بعضی از خواهرها و برادرها، وقتی بهشون گفتیم این کار رو انجام بدید گفتن وقت نداریم، گرفتاریم نمیتونیم. یا بعضی ها بدتر گفتن این تو شأن ما نیست، ما شأنمون یه چیز دیگه است. ابوالفضل وقتی تو اوج بزرگی بهش میگن برو آب بیار، میگه همین شأن من، ما که سرلشکره، نه من آب میارم، شأن من اینه. ما شأنی نداریم در مقابل امام زمان، هر کاری بتونیم باید انجام بدیم. تا وقتی که زمان اضطرار امام زمانتون هست، تا وقتی که امام زمانتون داره میگه انا المظلوم انا المستر، من تنهام، من مسترم، من مظلومم، تا وقتی صداشو میشنوید برید به دادش برسید. بعدن ازتون سوال میکنه ها، میگه بچه های من، دخترم، پسرم، اون موقع من داد و بیداد میکردم صدای حلم ناصر ینصرنی من بلند بود، چیکار میکردی؟ کجا برنامه زندگی تو چجوری تنظیم میکردی؟ نشنیدی من گفتم 1000 سال پیش برای شما نامه نوشتم که شیعیان بی وفا هستید، همدل نیستید، اگر بودید من تا به حال اومده بودم. اینو نشنیدید؟ چیکار کردید برای وفاداریتون؟ چیکار کردید برای همدلیتون؟ چیکار کردید؟ برای من زحمت کشیدید، برای من یه سیلی خوردید، برای من فشار تحمل کردید، برای من بیداری تحمل کردید، برای من شب بیدار بودید، برای من دست تو جیبتون کردید، به خاطر من حاضر شدید وقت بذارید و سختی بکشید، سرما بخورید و آفتاب بخورید، چیکار کردید؟ من فرصت نیست به شما بگم که هر کدوم از ما باید چیکار بکنیم، از توضیحاتش رو در همون کتاب اجتماع ما زمان و عزادار حقیقی مفصل نوشتم، شما هم خیلیاتون رو دستتون رسیده و مطالعه کردید. ولی هر کدوم از شما، من دارم با شما اتمام حجت میکنم، برای اینکه به شدت تک تک شماها رو دوست دارم و همون جوری که امام زمان دوستتون داره نگاهتون میکنم. حیف است که ماها خواهر برادرای عزیزی که در کنار هم هستیم از مهمانسرای امام زمان بریم بیرون، از سربازخونه امام زمان بریم بیرون، بریم عبد کسی دیگه و نوکر کسی دیگه باشیم، بریم عمر و جوانیمون پای کسی دیگه بریزیم که هیچ فایده نداره. واقعا حیف. از این جشن که میرید بیرون به خاطر فهمی که از قیمت خودتون دارید، برید یکی دو ساعت امشب، همین امشب، به فردا هم نذارید، خلوت بکنید، کسی هم با شما کاری داره بخوابونیدش، بعد پاشید فکر بکنید، ببینید که خب حالا منم و بابام، من چیکار میتونم براش بکنم؟ من برای پدرم باید، برای امامم باید چیکار بکنم؟ اگه سرمستی داری به انتصابت به امام زمان یه کاری کنی شادیت بمونه. اگرم میخوای شادیت بمونه، فقط یک راه وجود داره، نه راه دیگه، اونم این که خودتو وقف امام زمان بکن. ببین نسبت به مختصات فردی خودت الان باید چیکار بکنی برای حضرت، چیکار باید بکنی، کاراتو باید با چه عشقی انجام بدی. شوهرداریتون رو به عشق امام زمان بکنید، زنداریتون رو به عشق امام زمان بکنید، تحصیلات دانشگاه و مدرسه و حوزتون رو به عشق امام زمان انجام بدید، فقط هم برای او. حضورتون در اجتماع و مسائل اجتماعی سیاسی هم فقط به عشق او انجام بدید. و بعد هر کدومتون ببینید چیکار میتونید بکنید و چیکار باید بکنید، چیکار میتونید بکنید، به این فکر بکنید. من در بروشور مؤسسه خیلی کارا نوشتم که شما میتونید مطالعه کنید، هر کدومتون یه کاری رو به عهده بگیرید. زیاد هست. ببین چی کار میتونید بکنید، تو کدوم بخشش میتونید فعالیت بکنید. نه این مؤسسه، هر جای دیگه بودید، تو هر شهرستان خارج از کشورم بودید همینطور. باید ببین چی کار باید کرد. الان امام زمان داره تک تک شما رو صدا میکنه که هل من ناصر ینصرنی، کسی هست کمک من بکنه یا نه. اینم نه از روی بدبختی و ناتوانیش، بلکه این فرصت رو خدا داده که تو خودتو به امام زمان نزدیک بکنی. همون توی امام حسین روز عاشورا احتیاج به کمک هیچ کس نداشت. این هل من ناصرنی برای این گفت که اگه کسی قرار از اون بیاد آشتی بکنه، بیاد خودش آشتی بکنه، به جایی برسه. الان داره صداتون میکنه که اگه شرافتی میخواید، مقامی میخواید، ابدیتی میخواید، بزرگی میخواید، من بهتون میدم. بیایید با من پیمان ببندید توی سربازخونه من، توی میکده من ثبت نام بکنید تا بهتون بنوشانم از اون می باقی، تا سرمستتون کنم، چنان خودتون رو از خودتون بگیرم که وقتی نگاه میکنی ببینی با من فاصله ای نداری، چنان منتون رو ازتون بگیرم، چنان حیوانیتتون رو ازتون بگیرم که بعد ببینید چقدر بزرگید، چقدر عظمت دارید. داره صدامون میکنه برای اینکه ببردمون بالا. لیخرجهم من الظلمات الی النور، داره صدامون میکنه که از طبیعت ببردمون بالا. آخرین جمله من، شماها همه تون که اینجا نشستید مثل لشکر کثیر امام زمان هستید تو کربلا، و امام زمان داره الان به شما میگه بیعت ما برداشتم، میخواید بمونید میخواید برید؟ چون برداشتن بیعت یعنی اجباری نیست. الان خیلی اصلا نه تو این جشن ها میان، نه اعتقادی دارن، دارن زندگیشون میکنن، با امام زمان هم کاری ندارن. خیلی ها، اکثر هم همینجوری دارن زندگی میکنن، امام زمان هم کاری باشون نداره. ولی اگه الان تو خیمه امام زمان که اینجا هست نشستید، داره بهتون میگه دیگه تصمیمتون رو بگیرید، تصمیمتون رو بگیرید، میخواید بمونید یا میخواید برید، میخواید پاکار باشید، میخواید بفروشید خودتون رو به امام زمان، میخواید وقف بکنید خودتون رو برای امام زمان، یا نه میخواید به سراغ زندگیتون. ولی هر تصمیمی بگیری نتیجهش به خودت برمیگرده. میتونید جزء 72 تن باشید، باشید، راه بسته نیست. الان امام زمان داره به شما میگه ها، بمونید با من، جای دیگه نرید، به کسی دیگه نفروشید خودتون رو. ولی بعد که ظهور بکنه، لا ينفع نفس ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر، دیگه فایده نداره، دیگه انقدر حسرت میخوری که این آقا بود، من چقدر میتونستم به این آقا نزدیک شم و رفیق شم، ای کاش ذره ای از جوانیم و ذره ای از دلم رو به این آقا میفروختم، چه بد معامله کردم که خودم رو به دیگران فروختم و با این آقا پیوند برقرار نکردم. جایزه شما تو این جشن این استش که بشنوی صدای حلم ناصر ینصرونی امام تو، و این که شاد بشی که این که به تو میگه بیا من کمک کن. خیلی شرافته ها که امام زمان به یک کسی بگه تو بیا به من کمک کن، تو بیا خادم من باش، تو بیا تو خونه من بمون. فردا خانما نگن خوش به حال فز کنیز حضرت زهرا بودا، اون مقام و بالاتر از اون مقام در انتظار شما هست. نگی خوش به حال قنبر تو خونه امیرالمومنین، غلام امیرالمومنین بودا، الان هم شما میتونید همینجور باشید. نگی خوش به حال جون غلام سیاه امام حسین که از کجا به کجا رسید. این فرصت ها هنوز برای شما باقیه. یه اشتباس ما فکر کنید فقط برای اونا اون زمان بوده. مثل اون فرصت ها و بالاتر از اون فرصت ها الان برای شماها فراهمه، همین الان. فرمود اگه کسی الان دوست امام زمان بشه مثل شهدای بدرهونه این هستش، و بلکه بالاتر، بالاتر از کسایی که در رکاب پیغمبر جنگیدن و کشته شده. پس یه خودتون عزیزان انتخاب بکنید. جایزتون امشب اینه که کارت دعوت داده بهتون امام زمان که بیاید خادم من بشید، برید بشین فکر کنید، به تصمیم جدی بگیرید. خدا نکنه این حرفا براتون عادی بشه ها، منم جز حرف تکراری عزیزان هیچی بلد نیستم به شما بزنم. امروز یکی از خواهران میخواست از اسلام شهر بیاد، گفت دوست دارم بیام، گفتم ما هم دوست داریم شما بیای، ولی بیای اونجا حرف تازه از ما نخواهید شنید، همون حرفای تکراری است که همیشه گفتیم، بازم بهتون داریم میگیم. بعدن هم که یه موقعی باز ما مراسم گرفتیم برای امام زمان، غیر از این هم حرفی نداریم بزنیم. شما فکر نکنید چیزی گیرتون میاد غیر از این حرفا، نه همینه دیگه، سر و ته همه حرفا همینه. حالا آیا مؤثر واقع میشه یا نمیشه دیگه به تصمیم خودمون هستش.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.